بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد عظیم الشأن من هست آیت الله جوادی دام ظله العالی بود که ایشون داشتن فرمایشات استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو نقد و بررسی میکردن. ما اجمالا عرض کردیم فرمایش ایشون درسته، مختم وحی انبیا نیستن، این درسته، مختم وحی انبیا به ماهم انبیا نیستن، مختم وحی انسان ولایی قرآنی است. خلاصه مطلبی که ما گفتیم اینه، مختم وحی انسان در افق ولایت قرآن کریم. این حرف بسیار بسیار درستی است، منتها این حرف بسیار بسیار درست که مختم وحی رو از اختصاص به انبیا خارج میکنه و انسان ولایی در افق قرآن کریم را مختم وحی قرار میده، اولا فقط ناظر به در واقع به تعبیر ایشون کلام تسدیدی و تأییدی نیست، حتی کلام تشریعی هم مختمش در واقع انبیا به ما هم انبیا نیستن. مختم کلام تشریعی هم انبیا به ما هم انبیا نیستن، خوب توجه کنید. و این دستاورد بسیار بسیار خوبی است که ایشان در همون بحث بسیار ارزشمندشون در ذیل عبارت محقق خراسانی و اشکال به محقق مرحوم آقای مشکینی وارد کردن و خوندیم قبلا. بله کاملا درسته، ایشون اونجا خیلی قشنگ آمدن درست کردن که خلاصه ما وقتی نگاه میکنیم به منطق قرآن کریم، نزول کلام الهی بدون ترقی روح امکان نداره. خب کدوم روح ترقی کرده؟ ایشون نشون دادن که آخوند در کفایه خوب گفته، روح در واقع انسان ولایی، حالا یا نبی بزرگوار اکرمه یا بعض از اولیاء الهی، کمل از اولیاء الهی. بله تا وقتی این روح ترقی نکنه و به مقام لوح محفوظ یا ام الکتاب نرسه که هر دو تعبیر تو عبارتهای آخوند در بحث نسخ بود و ما قبلا خوندیم، مسئله وحی درست نمیشه. پس ما نمیتونیم اون بشر رو به اطلاقش نگه بداریم و نمیتونیم بشر رو منحصر به انبیا کنیم. آخه ببینید، ما دستاورد اون تحلیل ارزشمندی که خود ایشون ارائه کردن و ما هم ازش بسیار استفاده کردیم و بهره‌مند بودیم و تأکید کردیم بر دقت و فرمایش بسیار ارزشمند ایشون، اونجا این مطلب درست شد که مختمه و این تقی انسان ولایی افق قرآن کریم و رسیدنش به مقام او ادنا یک، و در اون مقام او ادنا ارتباط بی حجاب بی واسطه‌اش با ذات اقدس اله یا تجلی الله له، به تعبیری که از لسان نورانی امام صادق سلام الله علیه هم ایشون بیان کردن، هم صاحب تفسیر نمونه بیان کردن و هم همه مفسرین. بله مختم وحی رو ما لازم نیست منحصر کنیم به انبیا، و این که ما غیر انبیا رو در وحی بیاریم لازم نیست که برگرده به صرفا وحی غیر تشریعی یا تکوینی حتی، بلکه در خود اون وحی تشریعی هم شما میتونید این رو بگید. این نکته اول. قبل از شما هم آخوند گفته، نکته دوم، قبل از شما هم استاد بزرگوارتون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بر این مقطع، بر این معنا اصرار دارد. نکته سوم، مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم در چند جای تفسیر شریف المیزان، یکی در آیات شریفه سوره واقعه که اشاره کردم شما ملاحظه کنید، قشنگ تحلیل میکنن، تبیین میکنن. ایشون اونجا مفصل و روشن مطلب رو بیان میکنه که بله، ما در واقع مسئله تحلیل وحی و بررسی حقیقت وحی کارمون اینه. آقای طباطبایی بیان کردن و روشن کردیم ما که ایشان خلاصه در تفسیر سوره واقعه همین مطلبی رو که ایشون دارن مفصل و روشن رسیدگی فرمودن و تعبیرشون این بود که بله، فرمودن که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. پیاده میکنن جمله انه لقرآن کریم جواب قسم سابقه و ضمیر در آن به قرآنی که از سیاق استفاده میشود برمیگردد و قرآن کریم و جمله فی کتاب مکنون توصیف دوم قرآن است. قرآن محفوظ و مسون از هر دگرگونی و تبدیل است، چون در کتابی است که آن کتاب این طور است، آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ، همچنان که در جای دیگر فرموده بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. و جمله لا یمسه الا المطهرون صفت کتاب مکنون و لوح محفوظ است. البته این احتمال هست که صفت سومی برای قرآن باشد، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، میتونه به کتاب مکنون بخوره، میتونه دوباره برگرده به خود قرآن کریم، اشکال نداره. معنای معناست به تعبیر آیه طباطبایی تا وقتی لا لای نفیه، چون بعضی ها لا رو لای نه کردن، نهی از مس جلد و کتاب عبارت قرآن اینطوری و ضرورت طهارت از خبث و حدث رو، بحث این رو پیاده کردن که ایشون میگن نه، لا لای نفیه و لای نفیه خلاصه نشون میده که حقیقت قرآن کریم را بدون طهارت نمیشه به دست آورد. بعدم مفصل میگن، میگن این چه نوع طهارتی است؟ تعبیر بسیار بسیار زیبایی دارن. بله، و منظور از مطهرون کسانی هستن که خدای تعالی دلهایشان را از هر رجس و پلیدی، یعنی از رجس گناهان و پلیدی ذنوب پاک کرده، یا از چیزی که از گناهان هم پلیدتر و عظیمتر و دقیقتر است و آن تعلق به غیر خداست. و این معنا از تطهیر با کلمه مس که گفتیم به معنای المس مناسبتر از طهارت به معنای پاکی از حدث و خبث است و این خیلی روشن است. پس مطهرون کسانی هستند که خدای تعالی دلهایشان را پاک کرده مانند ملائکه گرامی و برگزیدگانی از بشر، که درباره آنها آیه تطهیر رو به انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببین، اگر من رفتم تا مقام لوح محفوظ و اگر من رفتم در مقام ام الکتاب که ایشون همینجا تمسک میکنن به آیه شریفه، آیات شریفه سوره زخرف، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که اونم یه دوتا نکته داره من عرض میکنم که خوب این منطق در واقع این که کلام الهی و وحی الهی به غیر انبیا، به انبیا مختص نیست و مس حقیقت این کلام و حقیقت این وحی رو مطهرون دارن در لوح محفوظ، هم که آخوند بیان کرده، ایشون هم بیان فرموده، بقیه علماء. ببین این، پس مطهرون اینان بعضی از مفسرین متاسفانه بیشتره که بیشتر ایشان میباشند بدون هیچ دلیل آیه را گفتن متهم به ملائکه. حالا بعدم میرن سراغ لای ناحیه که حالا بحث بعدی است که اختیار ایشون نیست. ببینید مطلب این میشه که پس ما اونجا بحث روشنی داریم از حضرت علامه طباطبایی که لقرآن انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ، انه لقرآن که انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا. اینجا اگر من نشون دادم تو اون رتبه این طوره، دیگه من لازم نیست وحی رو منحصر کنم به انبیا و لازم نیست که وحی تکوینی رو برای غیر انبیا تحلیل کنم، کلام تسلیدی و خلاصه، و بیام به اطلاق وحی یا حسب متعلق وحی برای آوردن غیر انبیا تمسک کنم در این حال که اون درسته. ببین ما حرف مهم اینه، در این حال که اون اطلاق درسته، اون حسب متعلق درسته، اما ما حتی اون وحی تشریعی رو اونجا میتونیم درست کنیم. و اگر به تعبیر زیبای استاد ایشون هست امام در اون رتبه پیغمبر اکرم و اهل بیت قرآن رو بگیرن تحویل فرشته بدن، فرشته اینجا تحویل بده، اینطوری میشه کار دیگه. من استدلالم اینه که حتی اگه مسئله اطلاق مطرح نباشه، مسئله حسب متعلق مطرح نباشه، همون وحی تشریعی که فرشته داره تحویل میده همون اهل بیت گرفتن دادن به ایشون، همون تو مقام نورانیت انسان ولایی در افق قرآن قرار داده به ایشون. حالا اون نکته چهارمی که بعدن آیه طباطبایی من بعد کردم عرض میکنم، لذا نمیشه برای هست آدمم اون مقام قائل شد. علامه رضوان الله تعالی علیه این رو قائلن و این رو فتوا میدن و این فتوا فتوای بسیار بسیار مهم و ارزشمندی است از ایشون و باش کار میکنن و مورد قبول در واقع غیر ایشون هم هست. و خدمت با سعادت شما عرض کنم در همین معنا رو ایشون در سوره زخرف هم همینطور پیگیری میکنن. در سوره زخرف وقتی که خلاصه میخوان شرح بدن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم را، ملاحظه کن ببین من فقط این تیکه رو اضافه میکنم چون تو عبارت ایشونه در متن تفسیر المیزان در جلد 18 هم ایشون میفرماند که و انه فی ام الکتاب، این جمله آنچنان که را که آیه قبل بیان کرده تأکید نموده و روشن می سازد و آن این بود که قرآن کریم در موطن اصلیش مافوق تعقل و عقول است. تعبیر آیه این بود که بله انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، خیلی تعبیر زیبا استفاده میکنن این لعلکم تعقلون با انا جعلنا، تعبیر قشنگ علام اینه که این قرآن حقیقتش مال موتن ام الکتابه، در موتن ام الکتاب عربی نیست، لفظ نیست، معنا نیست به این شکلی که با لفظ و معنا کار میکنیم، در اون موتن فوق عقوله، اون موتن موتن علم در واقع حصولی تعقلی نیست، اون موتن یک علم همطور که قبلا هم عرض کردم ضروریه، حضوریه که معلول رو با علتش و تجلیات علتش مرتبط میکنه. حالا اینجا دیگه خیلی مطلب وجود داره، آدم واقعا زبان بحث ما نیست. یه نوع علم حضوری دیگه هم علامه قائله که اینم از اختصاصات علامه است، علم حضوری معلول به معلول. که مورد اشکال بعضی از اساتید بزرگوار ما و تلامذه عظیم و شأن ایشونه، استاد بزرگوارمون است آقای مصباح، اینجا مخالفن. حتی با ادب میگن فهمی القاصر. ببینید اینجا یه کاری کرده آقای طباطبایی در اینجا که حالا میگم چون بحث ما این نیست همشو نمیپردازیم، اما اینا رو بیان کرده ایشون. انهو جعلنا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ضمیر در جعلناه به کتاب برمیگردد و معنای قرآن عربیا این است که این کتابی است که به لغت عربی قرائت میشود، لعلکم تعقلون. این جمله قایت و غرض جعل آن کتاب را بیان میکند و همین که امید تعقل و فهمیدن مردم را غایت و غرض جعل مذکور قرار داده شاهد بر این است که قرآن قبل از آن که به زبان عربی درآید در مرحله کینونت و هستی وجود داشته که در آن مرحله عقول بشر دسترسی به آن نداشته. با اینکه کار عقل این است که هر امر فکری و مسئله ذهنی را در علم حصولیه، هرچند که آن مسئله در نهایت درجه دقت و لطافت باشد، عقل میتونه تو حیطه علوم و حصولی کار کنه، موش جانش با دقت هم کار کنه، موش کافی هم بکنه. در نتیجه از این آیه فهمیده میشود که کتاب بر حسب موتن نفس الامری و واقعیتش ما فوق فکر و اجنبی از عقول بشری است و خدای تعالی آن را از آن موتن جعلناه پایین آورده و در خور فهم بشر کرده و به لباس واژه عربیت در آورده، که حالا موتن این لباس رو قبلا عرض کردم بحث ربط حقیقت و اعتبار که اونم یه پوشه بسیار ارزشمندی است، باید باش کار دقیق انجام بدیم در فضای قرآن کریم. به این امید که عقول بشر با آن انس بگیرد و حقایقش را بفهمد. چون استعمال کلمه امید درباره خدای تعالی صحیح نیست، لاجرم باید گفت امید قائم به مقام یا به مخاطب است. امید به مخاطب وضع شده، لعلکم، نه به خود گوینده که خدای تعالی است. و لذا اینجا که میرسن میفرمان بله، با توجه به توضیحی که در صدر آیه بیان شد، که در صدر بحث که آیه قبل بیان شد، موتن اصلی فراء فهم عقلی علوم ذهنی عقلیه، ولی آوردیم آوردنش پایین به لباس لفظ و معنای عربی در آوردن او رو، لعلکم تعقلون. در موتن اصلیش مافوق تعقل و عقوله و ضمیر در انهو به کتاب برمیگردد و مراد از ام الکتاب لوح محفوظ است، همچنان که آیه بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ تصریح دارد. و اگر لوح محفوظ را ام الکتاب نامیدن، بدین جهت است که لوح محفوظ ریشه تمامی کتب آسمانی است و هر کتاب آسمانی از آن استنساخ می شود و کلمه قرآن را مقید به قید ام الکتاب و لدینا کرده، انهو فی ام الکتاب لدینا. چرا تعبیرش قشنگه؟ تا اینکه بله ساده تر بگویم، برای این بود که بفرماید قرآن همان کتابی است که نزد ماست، نه اینکه بفرماید قرآن دو تاست، یکی نزد ما یکی هم نزد دیگری. معنای آیه این است که قرآن کریم در حالی که در ام الکتاب و نزد ما بوده و همواره هست، هر آینه بلند مرتبه و سرشار از حکمت است. و مراد از این که دیگه حالا شرح کاملی میدن که دیگه بعضیاش دیگه مربوط به بحث ما نیست، و این رو از آیه کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، دارای مقام احکام و مقام تفصیل که خیلی زیبا در فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی بهرمندیم و بودیم و هستیم از فرمایشاتشون به قدر وسع ناچیزمون. ایشون اینا رو خوب تحلیل میکنن، ام الکتاب فوق عقول بشری است، چون عقل بشر در فکر کردنش تنها میتواند چیزهایی را بفهمد که در آغاز از قبیل مفاهیم و الفاظ بوده و از مقدمات تصدیقی ترکیب شده باشد. پس حاصل معنا اینه، قرآن کتاب در نزد ما در لوح محفوظ مقامی رفیع دارد و دارای احکام و اتقان و خلاصه، و به خاطر همان مقام رفیع و آن احکام و اتقان عقول دسترسی به آن ندارند و ما آن را نازل و در خور درک عقول کردیم، یعنی آن را خواندنی و عربی کردیم که مردم آن را بفهمند. بعدم بحثای بعدی رو پی میگیرن. شاهد ما چیه؟ شاهد اینه که ما برای آن که اگر تونستیم فرمایشات ایشان رو در ذیل آیات شریفه سوره زخرف و آیات شریفه سوره واقعه کنار هم قرار بدیم، مقام ام الکتاب و لوح محفوظ و مقام بساطت و در واقع صرافت و احکامی که در آیات شریف وجود داره، خب این مقام مقامی است که مربوط به انسان ولایی قرآنی ماست و مطهرون در واقع این مقام رو درک میکنن و مطهرون رو آیه تطهیر معرفی کرده. اگر این بشه، اون موقع ما صریحا باید بگیم که ما برای در واقع این که وحی را و کلام الهی را از اختصاص به انبیا خارج کنیم، نیاز نداریم به اطلاق حتی در بحث تکوین، ولو این که اون بسیار درسته و ما ازش استفاده میکنیم و مصحف امعبی ها را باش درست میکنیم، خیلی هم درست و بجاست. اوحا الى عبده ما اوحا، ما اوحا، ما اوحا ابهامش و عمومی که اون ما اوحا القاء میکنه بسیار بسیار درست و دقیقه. حقیقتش رو از طور فهم ما سوا خارج میکنه الا بر خلاصه اون مقام نورانی انسان ولایی قرآن کریم، خلافت به تعبیر زیبای امام مطلقه که برای انسان ولایی قرآن کریم تصویر میشه. بعدم اون روایات ارزشمندی که اهل بیت عصمت و طهارت بیان میکنن، خدا بیامرزه این بزرگان ما را، امام را، علامه طباطبایی را، سبحنا فسبحت الملائکه. امام میفرمایند کلاس اول درس کلاس درس آدم نبود برای فرشتگان الهی، کلاس اول درس او درسی بود که در اونجا وقتی فرشتگان الهی نور این خانواده نورانی رو ملاحظه کردن، ابهت و عظمتش رو دیدن، اونا شروع کردن سبحان الله گفتن تا خدای متعال رو از نواقص وجود امکانی خودشون منزه کنن. اونجا تحلیل کردن، اونجا تسبیح گفتن، اونجا تکبیر گفتن. خدا رحمت کنه ایشان رو، می‌فرمودن یک تکبیر امیرالمؤمنین، یک تکبیر سبحنا هللنا، اون تحلیل و اون تکبیر و اون تسبیح. ببینید اون ما معتقدیم به این طوری میشه. پس ببینید ما معتقدیم این بیانات بیانات بسیار ارزشمندیه و حصر کلام الهی را به انبیا باید از بین برد با عبارت قرآن کریم بیشتر از اطلاق، اطلاق وحی بیشتر از حذف متعلق که عموم رو افاده کنه. حقیقت این تحلیل و سیر ارتقایی نفس انسان ولایی، همطوری که عرض کردم بزرگان ما از آخوند به و خیلی دیگه از بزرگان ما قائلن، اینو درست میکنه، برای خود کلام تشریعی هم درست میکنه. اما این معناش این نیست که من بگم عرصه کلام الهی ناس را میگیره. این که بگم انسان ولایی مختم وحیه بلکه مصدر وحیه، هم مختم هم مصدر، یعنی وحی اونا میگیرن میدن به غیر، هم مختم هم مصدر، همینطور انسان ولایی بکم فتح و بکم یختم. بله کاملا درست. و نباید ما کمال انسان رو محدود به انبیاء الهی بکنیم، در این حالی که انبیاء الهی بزرگان قافله بشریتن، نباید این کار رو کنیم. من یادم نمیره در یه عید قدیری مأموریتی داشتیم از سوی حوزه علمیه برای افتتاح یک مدرسه علمیه ای در منطقه بلوچستان، در منطقه دلگان، منطقه بزمان، که الحمدلله به برکت وجود مرجع عظیم مشن است آیت الله العظمى آقای مکارم، اونجا مدرسه خیلی خوبی در بزمان، در دلگان هم حوزه پیگیری هایی کرده بود و مدارسی و برنامه و عید قدیری اونجا بودیم. مراسم جشن عید قدیر، یه جشن 4-5 هزار نفره بزرگی در یکی از مدارسی که اونجا مربوط به این خیرین تهرانی است برگزار میشد. من میخواستم در باره قدیر صحبت کنم، جمعی از فرهیختگان، از برادران خوب اهل سنت، من بعدن البته فهمیدم یک دانشجویی بود، دانشجوی رشته دکترایی بود، سوال از من کرد که حاج آقا عید الله الاکبر عید قدیر؟ گفتم بله. بعد سوال میکرد که عید مبعث چه خواهد شد؟ خدا میدانه. من یه چند جمله از این منطق قرآنی رو بحث کردم که مبعث مال این رتبه است که فرشته وحی قرآن رو بر قلب نبی اکرم نازل میکنه، نزل به الروح الامین على قلبک. اما عید خلافت انسان عیدی است که پیغمبر او رو میگیره از ذات اقدس اله و تحویل ما سوا میده و او به تعبیر استاد بزرگوارمون معلم اوله. شما عید قدیر را عید خلافت مطلقه ببینید، عید معلم ما سوا بودن انسان ببینید، همونطور که آدم خلیفه بود و معلم فرشتگان بود، نبی اکرم و اهل بیتش معلم ما سوا هستند. حالا دیگه با توضیحاتی که دیگه خدا میدانه، این جوان گریه میکرد، عشق میریخت. ببینید ما میگیم که این فهم زیبای قرآنی را شما از انسان در افق ولایت قرآن کریم تبیین کنید، تحلیل کنید، تأیید کنید، منتها آیا این مطلب میتونه به معنای این باشه که کلام الهی که توسط انبیا تبلیغ میشه، ابلاغ میشه، من بهش بگم ایحاء نبی الی الناس، بگم یوحی این نبی الی الناس، نمیشه. ایحاء کار پیغمبره، حالا یا به فرشته ایحاء کرده، گرفته داده به فرشته، یا تو این مقام فرشته ایحاء کرده به پیغمبر در حیث کلام تشریعی. تکوینش هم همینطور، اگر مصدر انسان ولایی بود در همون افق او ادنا شاگرد شد فرشته، خب چه اشکال داره؟ اینا همه درستن، همه دقیقن، همه عمیقن. حالا اون جمله چهارم آیه طباطبایی رو من بعد عرض میکنم، اون باز تو همین فضا یه حیث قرآنی عمیقتری ایشون تازه به این داده، تو همین مرحله هم آیه طباطبایی اکتفا نکرده به مسئله. حالا تردید دارم وارد اون فضا بشم یا نشم، البته چون همین مقدار بحث ما روشن شده منطقش برای ادامه بحث در واقع فقهی و اصولیمون و تحقق خطاب الهی. ببینید این کلام رو درست نمی کنه برای ناس، این مدعای استاد بزرگوار ما را ثابت نمی کنه. حتی اشکالی نمیشه با آیه طباطبایی گرفت که چرا شما خلاصه لبشرن را مختص انبیا کردی. نه، ایشون سر جای خودش میگن من لبشرن را اونجا درست کردم تو اون مقام، در سوره زخرف، در سوره واقعه، در جای جایی که لازم بوده منطق و مبنای قرآنی رو گفتم. باقی میمونه یه چند آیه دیگه که یه دو آیه را استادمون در این کتاب در واقع وحی و رهبری، یه آیه دیگه هم آوردن اینجا در این تفسیر موضوعی، اون سه آیه را هم مختصرن ببینیم اینها میتونن معید باشن، چون اون دو آیه قبلی و خود این آیه پنجم سوره شورا عملا نتونست مسئله را حل کنه و مختار و مدعای نورانی ایشون رو ثابت کنه. و ما فعلا تو این مرحله همون فتوای استادشون علامه طباطبایی و استادشون است امام رو قائلیم، تا انشالله ببینیم این سه آیه دیگه را هم بررسی کنیم، ببینیم فرمایشات استادمون در این فضا چگونه فضایی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.